مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید عزیز. ممنون میشه اگه کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
الان صدام خوبه؟
بسیار خوبه، ممنونم.
آقای دکتر، اولا خیلی خوشحالم که بالاخره با شما میتونم صحبت کنم. اول از همه من 20 سالم هستش و در مورد خونوادم بخوام بگم، یک برادر دارم از خودم 10 سال بزرگتر و یه خونواده‌ای دارم که خب همیشه توی رفاه در واقع زندگی کردیم. یعنی من تا الان هیچ کمبودی احساس نکردم، از نه از لحاظ عاطفی نه از لحاظ مالی هیچگونه. اما از بچگی بسیار بچه افسرده بودم. یعنی خب تایی که هم کشم باز کردم، یعنی در واقع 18 سالم کشت بود. خیلی بین پسرها بودم، بیشتر با پسرها بزرگ شدم، بعد خیلی خلق و خوی پسرانه داشتم. بعد ازم به حضور شما که 18 سالم بود با یه پسر آشنا شدم، از خودم بزرگتر بود، بعد خیلی اختلاف فرهنگی داشتیم با هم دیگه. بعد ایشون دچار پارانوید بودن، پارانوید خیلی خیلی وحشتناک. بعد من خیلی آسیب دیدم بیشتر از قبلم. در واقع
چه مدتی تو این رابطه بودید؟
حدود یک سال و فکر میکنم تا 10 ماه پیش یک سال خورده ای فکر میکنم.
خب اگر یک کسی اینقدر حاضرش بد بوده، چرا شما اینقدر ادامه دادی رابطه رو؟
حقیقتا این که من خودم به خودم نمیتونم این سوال رو جواب بدم، اصلا نمیتونم. یعنی هم خیلی دوستانم رو از دست دادم، هم خیلی خانوادم اذیت شد، چون با مادرم چون خیلی احساس صمیمیت میکنم. یعنی در واقع من توی زندگی اتفاق
خب ایشون چرا متوجه راه کمک رو نکردن که از یه همچین آدم بیماری دور بشی؟
والا دیگه بسشو بخواین، مادر من نمیدونم همیشه، یعنی من توی طول مدت تمام، یعنی از نوجوانی تا به الان تا به همین امروز، یعنی در 5-6 سال گذشته همیشه مشاور داشتم. و بخوام جمله مشاورم رو به شما بگم، ایشون میگفتن که تقصیر مادر شما که مثلا شما یه خود دچار افسردگی هستید، چون شما هم تو هم برادر بسیار بچه های آزادی بودید.
من قضاوت و نظر اونا رو نمیخوام. من فقط معطل موندم. شما حرفتون این است که من نظر عاطفی خیلی حالم خوب بوده، بعدن یه دفعه میزنید به افسردگی، بعدم فاصله دو تا بچه 10 سال. این چه توضیح و توجیه
بله داره؟ راستشو بخواین من همیشه اصلا بالانس نیستم، یعنی یه وقت خیلی خوشحال یه وقت خیلی ناراحت. حالا تو اون یک سال خوده هم خیلی آسیب دیدم، اما 10 ماه من مهاجرت کردم، یعنی راستشو بخواید به خاطر خودم این مهاجرت.
تنهایی؟
نه، از راه بیزنس اومدیم، پدرم اقدام کرد، ولی برادرم 17 سال پیش خودش اروپا رفت از تنهایی رفت، یعنی رفت که فکر کنم 16 سال داشت، الان 1 سالش داشت، 16 سالش داشت، پدرم اینو فرستاد. بعد 3 سال پیش اومد این کشوری که الان ما هستیم. بعد پدرم اقدام کرد از بیزنس. اون موقع که پدرم اقدام کرد من زیر 18 سال بودم، شاملش می شدم، میتونستم خارج کنم، یعنی با زیر پدرم بشه مثلا من بشم خارج. با همدیگه اومدیم، اما پدرم قرار نبود بیزنس بشه، اما 2 هفته مون بعدش برگشت ایران به خاطر کارهای بیزنسش. بعد منم اینجا موندم.
مادر چی؟
حقیقتا خود هم مادر 2 ماه موندن، مادر بزرگم که من خیلی هم از لحاظ عاطفی بهشون وابسته بودم فوت شدن، خیلی یک خوین اتفاق افتاد. مادر برگشتن و دیگه نیومدن، یعنی گفتن که من میخوام کنار پدر باشم اگه مشکلی مثلا نداری تو. گفتم نه من اوکی ام.
شما رو بلنگو اینا که نیستی چون صداتون میپوشه.
نه.
به من بفرمایید که برادر کجاست؟ اروپاست؟
نه برادر، در واقع الان من با برادر زندگی میکنم، اما همین یه خود مشکل برام به خاطر اینکه برادر من سن فکر میکنم 25 سالگی اگه اشتباه نکنم یک بار ازدواج کردن با یه خانم غیر ایرانی و قبلش 5 سال با ایشون تو رابطه بودن، ولی خب این رابطه دووم نیاورد، ایشون به هم خود رابطه شون. حدوداً 2 سال پیش ایشون اومدن ایران با یه خانم ایرانی آشنا شدن که حالا از قبل از دوره تدریسشون ایشون رو میشناختن، با ایشون آشنا شدن، ازدواج کردن و ازدواج دومشون هم متاسفانه ناموفق بود. و وقتی که من یعنی اومدم بعد در واقع 16 سال دوباره با برادرم، خب همیشه میومدن و یک ماه میرفتن، یعنی خب زیاد نزدیک ما به هم دیگه نبود، اما الان من 10 ماه که دارم با ایشون زندگی میکنم و ایشون از همسرشون سپریت شدن، طلاق نکردن، ایشون هم تو کشور هستن ولی هیچ ارتباطی وجود نداره. اون 1.5 سال من واسه خیلی به ما تلخ گذشت، چون خیلی وانمود میشد که یعنی از همه مشکل از طرف اون خانومه.
و یک سال و نیم به شما یک سال و نیم به چی دارید اشاره میکنی؟
اون 1.5 سالی که برادر من توی اون ازدواج بود.
خب تو کدوم کشور بودن ایشون؟
ایشون استرالیا بودن ولی همسرشون ایران.
شما چرا اذیت میشدید؟ یه زن و شوهری با هم اختلاف دارن، به شما چه مربوط؟
بله به خاطر اینکه مامان من یعنی در واقع اینطوری بود که خیلی ایشون انتقال میداد که من خیلی تو فشارم و اینا، مثلا خیلی دارم اذیت میشم. بعد اون 2 سالی که میگم 2 سال، اون 2 ماهی که ایشون اومده بودن ایران با این خانم آشنا شدن، من اصلا باورم نمیشد، یعنی خیلی وقتشون رو اختصاص میدادن، حالا اون موقع گرفرندشون بود با ایشون بودن و وقتشون رو اختصاص میدادن خیلی به
حالا ببینید عزیز، شما یه خانواده‌ای داشتید که توش نه عاطفه بوده نه احساس بوده نه ارتباط خوب بوده نه از نظر عاطفی. آخ من اصلا میشون با تو مفهوم، پس اون ادعای اولتون چی بود؟ برادر میاد 2 ماه اصلا پدرش رو نمیبینه، مادر شما همینجوری، برادر با زنش مسئله داره، مادر شما شما رو یه جای دیگه زیر بمباران اشکالات اونا میگذاره. اسم این چی عزیز؟
راستش رو بخواین خیلی هم به این سیاهی نبود، ولی خب
حالا اون رها کنید عزیز، الان مشکل و مسئله شما چیه؟
من راستش رو بخواین،
شما درس چی خوندید؟ شما چی درس خوندید 20 سالتونه؟
من در واقع من توی ایران مشغول کامپیوتر بودم، داشتم کامپیوتر میخوندم. 10 ماه پیش که من اومدم اینجا به من گفتن که صبر کن بیزنس پدر بیاد، یکم وضع مالی خیلی خوب بشه، خیلی بهتر بشه، حالا توی خونه مثلا بمونید همه با هم تا یکم اوضاع جمع و جور بشه. یه خونه، یعنی من از یه خونه تقریبا 4 خوابه خیلی بزرگ 2 طبقه اومدم وارد خونه شدم که 1 خواب داره، در واقع یه شبیه استودیو، برام 10 ماه که با برادرم دارم می‌کنم. و خب من میبینم که مثلا شما فکر کنید که مثلا برادر من ماشین عوض میکنه، مثلا آخرین مدل مثلا فرزن BMW سواره، یا مثلا پدر من فقط 2000-3000 دلار برای من میفرسته و برای من خیلی عجیبه که چرا تصمیم نگرفتن که هنوز یه خونه دیگه بگیرن، یعنی اینو عوض کنن. و من وقتی اومدم اینجا راستشو بخواین چیزی که منو نجات داد، من یک ماه بعد با یه آقای آشنا شدم، ایشون یه آقای افغانی بودن، یعنی پسر 25 ساله که خیلی با خانواده ما متفاوت بودن. برادر من در واقع الان کار نمی‌کنه، یعنی در واقع درس می‌خونه. وقتی که از خانم استفاده از آنشان مرخص گرفتون بسیار افسرده شده بود، چیزی بود که دکترش بهش گفته بود که این کار انجام. من با این آقا آشنا شدم، خیلی متفاوت، خیلی پسر کاری، یعنی انقدر دستشوی که به خودش بود که مثلا به خانواده شما تو کمک، یعنی در واقع ارتباطی که من با ایشون داشتم یه خود منو از این وضعیت نجات داد. چون در حال حاضر این ده ماه من کاری برای انجام دادن نداشت و یعنی تو خیلی عزیزم.
یعنی چطور کاری برای انجام کار. یه دختر 20 ساله آمده خارج چی کار کنه عزیز؟ آمده درست بخونه؟
به من گفتن صبر کن، یعنی این پدرم گفتش که آخه آیشان بیاد، برادرم گفتش که اجازه بدین بیاد ببینه، خودش انتخاب کنه میخواد درس بخونه میخواد کار کنه.
من راجعه شما دارم میگم،
من خودم قصدم چی بوده.
شما برای چی اومدید استرالیا؟
من راستش خیلی همیشه تو گوشم از بچگی خونده بودن که خب ایران جای زندگی نیست. خیلی من بخوام با شما صادقانه صحبت کنم، بسیار بی هدف وارد شدم. یعنی من خب عاشق همیشه تئاتر و سینما بودم، یعنی اصلا همیشه دوست داشتم و خب سینما ایران هم خیلی دوست داشتم. به من گفتن اینجا اوضاع بهتره، بیا. از اومدن پشیمون نیستم.
بیاد اونجا، بیاد استرالیا. چی بخونید؟
سینما
بخونید. بعد کجا کار بکنید؟
بالان همین، من اصلا یعنی میدونیم که من خودم حتی بالانس نیستم اونقدر که چیزهای مختلف توی گوش من میاد، مثلا بردارم میگه که این کار رو کن، این که اون کار رو کن، یعنی اصلا من توانایی این رو دیگه ندارم که اصلا خودم برای خودم تصمیم بگیرم و فکر میکنم این به دلیلش آزادی بیش از اندازه‌ای که در حال حاضر من دارم، یعنی همش دارم فرار میکنم. حالا این دو ماه اخیر به من خیلی اصرار که من خورده الان اینجا اوکی شدم، یعنی هم خیلی زبانم را افتاده، هم خیلی جا افتادم، خیلی بهتر شدم از اولی که اومدم. یعنی در واقع هست که تو فکر اینم که اصلا برم کار کنم، چون اینطوری که نمیشه، حداقل خودم حسابم رو جدا کنم یه جوری. ولی الان یه مدتی که برادرم خیلی اصرار میکنه که برو ایران. بعد اصلا یه جوری دیگه شده.
دلیلش چیه که برو ایران؟
برو ایران نمیدونی خود روحیت عوض شده، مثلا تولید روحیت اذیت شده. نمیدونم
شما از چی اذیت شدید در استرالیا؟
نمیدونم از تنهایی، از مثلا خودم متوجه نمیشم که نه تو برو. من که... حتی گریه
شما که خیلی زود به همون آغازی که یعنی اوائلی که آمدید رفتید دوست پسر گرفتید، تنهایی دیگه چی؟
بله من این کارو کردم راستش، و خیلی هم آدم هستم که خیلی سریع وابسته میشم، ولی ایشون یک شخصیتی دارن که خیلی بدتر از من هست. یعنی حتی که من کار کنم تو الان داریم مثلا یک ماه تا ایران بمونم، من الان باید چه کار کنم؟
نه نفهمیدم ایشون بدتر از شما هستن. در چی بدتر از شما هستن؟
من خیلی وابسته شدم.
حالا بس بنابراین شما به چه مناسبت میگید دو نفری که اینقدر به هم نزدیکن چرا باید احساس تنهایی کنن؟ من که اصلا نمیفهمم شما رو، یعنی شما همینجوری چیزهایی رو میگی عزیز، یعنی کاملا پیداست که خانواده به هم ریخته. برای خانواده شما اگر اینقدر وضعیتش خوب بود و در رفاه بود، چرا حالا اینقدر مشکل مالی داره اینجا؟ یا به هر حال شما باید صبر کنید، درس هم نخونید تا مثلا یا یه اتاق باشه مشترک با شما و برادرتون. برادر شما 31 سالشه، دو دفعه ازدواج کرده ولی درس نخونده.
درس خونده بله، یه بار
چی خونده؟
یه بار مهندسی مکانیک گرفته، الان اینجا اومده در ما کشور رو که عوض کردیم اینجا برای نفت اقدام کرده.
ایشون مهندسی مکانیک رو از کجا گرفته؟
از اروپا.
مطمئنی شما؟
بله.
همینجوری حرف میزنی؟
نه 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 مطمئن نه.
حالا خب بچه ها نمیره کار بکنه با مهندسی مکانیکی که از اروپا گرفت.
من اصلا همینها من رو اذیت میکنه.
چه چیزایی شما رو اذیت کنه که برای شما مدرک نگرفته؟
من اصلا شما باورتون میشه که من اصلا خیلی چیزا رو نمیفهمم. واقعا من همین رو دارم به شما میگم. ما الان این خونه داریم زندگی میکنیم. میگن که اوکی ما یه پای تایمی این خونه رو اجاره کردیم قرار داد بستیم، ولی آیا نمیشد مثلا یه خونه بر من گرفته بشه؟ ما این هزینه های هنگفتی که دارم من میبینم، یعنی من دارم میبینم که پدر من توانایی مالی اینو داره که دو هفته برای دو هفته من $1,000 برای من بفرسته، منی که نه اجاره خونه باید بدم نه اصلا هیچی فایننسی هیچی، فقط در حد این که فان داشته باشم 1,000 تا 2 هفته. چطور نمیشه که یه خونه دیگه برای من گرفته بشه که یکم من از این وضعیت راحت بشم؟
چه وضعیت شما وضعیت ناراحتتون چی عزیز؟
من والا راستش بخواین من در واقع هیچ پرایوسی ندارم دیگه. الان شما فکر کنید این استدیو من کاری برای انجام دادن ندارم اصلا، یعنی در واقع یه چیزی از درون داره منو میخوره و برادرم بسیار بسیار اصلا یعنی یک روز خوبه یک روز
بسیار آدم اصلا. خود شما هم هستید، شما حالت منیک دپرشن رو نشون میدید، یعنی هر دو شما معلومه دو قطبی هستید، برای که به هم یعنی هم افسردگی دارید هم حالت شیدایی و سرخوشی، به هر حال یه ذهنیتی برای خودتون میسازید دنبالش میدوید، ای بسا یه مقدار خوشبین و مثبت و امیدوارید، بعد این هواپیمای در هوای شما که بدون بنزین و خالیه سقوط میکنه، آره میافتید رو افسردگی، گویی که گیجیتون هم از اونجاست. پدر شغل و کارشون چیه؟
پدر شغل آزاد دارم بیزنس میکنم.
چه جور بیزنسی؟
بیشتر تو کار جنس آوردن هم توی ایران مثلا برای کارخونه ها
اون حالا روی خط باشید ببینید شما فکری بکنید تو این 4 دقیقه آگهیه ما سوالتون چیه؟ برای چی لطکه تلفن کردید؟ من ببینم حرفی برای گفتن دارم. روی خط باشید. شنگ و نجمند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز، به من بگید پرسشتون از من چیه عزیز؟
آقای دکتر حقیقتا این که من همه سایت خانوادگی که برای شما تعریف کردم توضیح دادم، الان میخوام برسم به خودم. در واقع من با هر آدمی که یعنی کلا توی زندگی تا الان دو بار با جنس مخالف رابطه عاطفی، دفعه اول که یک رابطه بود که کلا طرف مقابلم پارانوید کامل بود، یعنی این تشخیص پزشکی، و خب این رابطه تموم شد. ولی این رابطه دومی که شروع شده و همش هم به یعنی در حد فان نمیمونه، یعنی میرسه به خانواده ازدواج کردن یا موف کردن.
عزیزم تا هنوز 20 سالته مثلا این فان بحث ازدواج یعنی چی؟
بله همین رو میخوام با تو مطرح کنم که من نمیدونم برای این اتفاق بر من میده.
کدوم اتفاق؟
همین اصلا از اون حالت فان و خوشگذرونی و درمیاد، یعنی اینکه من خودم دنبال یه هدفی باشم همش میره برای آدم طرف مقابلم، یعنی یه اتفاق دو طرفه، یعنی من دیگه به اون فکر کنم، مثلا اطرافیانم میگن که آیسان چرا اینقدر اهمیت میدی، چرا مثلا رفتاری که مادر و پدرت میکنه تو با اون آدم میکنی، اون آدم نباید اونقدر مثلا بهش بها بدی. در واقع
چی کار برش میکنین؟
خیلی اهمیت میدم آقای دکتر.
داری چی کار میکنی؟
مثلا در مورد یک بیرون رفتن ساده بخوام براتون توضیح بدم، چک میکنم ببینم مثلا اول اگه اون آدم نخواد بیاد منو ببینه، شاید اگه جایی دعوت بشم، شاید اونجایی که دعوت شدم هم دوست دارم برم، ولی اول فکر میکنم به اینکه آیا اون آدم مثلا هست حاضرش نخواد منو ببینه. من دیگه از خودم همه چیز رد داره.
شما خود با یک کسی برید بیرون باید چک کنید بیرون اونو آزاد هست و آماده هست و میخواد بیاد یا نه، این چه بس خود گذشتگی نداره؟
نه اصلا میگم حتی در مورد این از خود گذشتگی بیش از اندازه. مثلا شما فکر کنید که اگر من گرسنه‌ام باشه یک غذا باشه من حتما اون رو به اون طرف میدم، حتی بیشتر از خانواده‌ام شاید بهش اهمیت بدم. و همیشه هم آدم‌های سر رو هم قرار می‌گیرن که شرایطش از لحاظ خانوادگی، از لحاظ شخصیتی، حالا اگه من دپرس هستم اون آدم از من بدتر سر راه من قرار می‌گیره.
شما تعداد 25 تا که رابطه نداشتی که به این نتیجه رسیدی؟ آدم میتونه 4 تا رابطه نصب کنه عزیزم. آدم که نمیتونه با یک یا دو تا رابطه، ولو حالا این دوست افغانی که گفتید خیلی هم خوبه، ایشون شما چی کار دارید براش میکنید از خود گذشته؟
حقیقت این که خب من بیشتر کنم با ایشون هستم، یعنی ایشون که اثر کنم میکنم و کلن با هم میزد.
صدا دیده رفت توی خودت، نفهمیدم. خب من میخوام اینم فداکاری که در حق ایشون میکنی تو چیه؟
فداکاری حقیقتش این که اگر خودم خب شرایط احساسی و عاطفی خودم و شرایط خانوادگی که در حال حاضر دارم اصلا خوب نیست.
مثلا سوالم این نیست، من میخوام بگم تو همینجوری حرف میزنی عزیز، همینجوری اصلا حرفا هیچ ارتباطی با هم نداره، من کاملا گم و گیجی. اصلا من دارم میگم تو فداکاری برای این آقا چه کردی؟ اصلا از قصه فداکاری در کار نیست. تو یه دختر 20 ساله‌ای هستی که به هم ریختی و درد و رنج درونیت رو به عوامل خارجی مرتبط می‌کنی. من دلم درد گرفته، فکر کنم استودیو جای بدیه، میکروفون بدی. بنابراین حرفم این است و بعدم فکر کنم خب من با این میکروفون که کار بدی نکردم، چرا میکروفون با من بدی؟ ولی خاصن سوال جوابی نیست اساس. مثلا تعجب می‌کنم پدر و مادر بزرگوار تو، برادر تو رو 16 ساله فرستادن بره اروپا، تو رو در 20 سالگی به امان خدا راه کردن تو استرالیا کنار برادری که به نظر من گیر است و گرفتار و بیمار. تو هم اینجا هستی، داری دور خودت میچرخی و ابدا نه نشانه ای از درک واقعیت عزیز، نه مسئولیت، نه جهت، نه هدف، نه معنی زندگی به هم ریخته آشفته ای داری. حداقلی که میتونم ببینم خفیف منیک دیپرشن رو داری، یه زمینه‌های دیگری هم از اختلالات شخصیت رو نشون میدی و احتیاج به این داری که توی محیط امنی، اگر برات ایرانی، توی محیط امنی با یه خانم روانشناس یه مدتی کار کنی، به نتیجه برسی، شاید بتونه این تیکه‌های به هم ریخته رو سر هم بذاره. ولی الان که من فقط در توی گمی و گیجی میبینم و همجوری هم حرفایی هم که میزنی به هم هیچ ارتباطی نداره عزیز، یا حتی مقدمه ای که میچینی بعدم به دنبالش نتیجه ای نیست، یعنی یه روال معقول منطقی در گفتگوی تو نیست. فقط میدونی ناراحتی، فقط میدونی احساس خوبی نمی کنی، میدونی که به هرچی نگاه کنی درش عیب و ایراد اشکال میبینی و از این بابت خوشحال و راضی نیستی.
بعد آقای دوستان، من سوال دیگه هم از شما داشتم. جدا از تمام این
یه ذره میشه نزدیک گوشی باشی، صدات قطع و وصل میشه عزیز.
بله الان خوبه؟
الان بهتر شد، بگو عزیز.
که خیلی من رو اذیت میکنه که احساس میکنم جدیدن دوچار پارانویی هم شدم، چون گفتگوهای شما رو گوش میدم همه رو، بعد به یه جا شما یه خانم خود من در مورد همین نظرتون پرسیدم و شما تمام سوالایی که از شما کردید دقیقا احساسی که من داشتم، که مثلا گاهی سکس میکنی که یه اتفاق میفته بعد خیلی بی دلیل اون اتفاق میفته، اینا هم خیلی من رو اذیت میکنه، یعنی به شدت. و اصلا نمیدونم که با این احساس دیگه
من نفهمیدم این آخرم با صدات قطع و وصل شد، نفهمیدم چی احساس چی بود، نفهمیدم عزیز.
احساس میکنم که مثلا الان من الان دارم با شدگو میکنم، احساس میکنم که مثلا یک ساعت بعد این لیوان میشه، دقیقا یک ساعت بعد اون دیوان میشه.
نه حالا دیگه نشون میده به هم ریختی عزیز. تو بهتره برگردی ایران و یه روان پزشک بخوایزم علائمه بذار اگر میدونی جواب منو بده، اگر ولی نه همینطوری یه چیزی نگو. تو خانواده پدری و مادری، یعنی خانواده پدر، پدر و مادر، خانواده مادری بس. پدر، چهار تا خانواده، بیمار روانی که بستری بشه خودکشی بکنه داشتی؟
خودکشی نه ولی داشتیم.
چی داشتی عزیز؟ چی میدونی؟ شنیدی؟
مادر بزرگم جدیدن دچار اسکیزوفرنی شدن.
تو هم علایم اونو داری نشون میدی عزیز. نه موضوع جدیه. بنابراین من پیشنهادم این است و تو خانواده شما به نظر من بهتره که برگردی ایران. استرالیا نمیتونن کمکت کنن با نبودن پدر و مادر و برادری که میگی، بهتره برگردی ایران و اونجا روان پزشک میخوای عزیز. احتیاج به دارو درمانی داری. یه ذره این سیستم حالا میشه فهمید این پراکندگی از کجا میاد عزیز. یعنی کاملا علائم اولیه به هم ریختگی ذهنت و دوپاره شدن مغزت عزیز. میتونن کمکت کنن که به هر حال شاید بشه پیشگیری کرد از اتفاقش و یا احتمالاً به این شدت نباشه، اصولاً بشه کمکت کرد، ولی تو احتیاج به یه مواظبت و مراقبت دائمی و بعدم در ایران داری. بی خودی اونجا نمون عزیز.
بعد من یه سوالی ازت می‌دارم. من خواستم خیلی رسته از و بجدان می کنم کلن نسبت همه فکر می کنم خودم مقصر.
حالا
اصلا کلن فکر می کنم من مقصری هستم در مورد همه چیز.
حالا اون در... اون نوع چون انواع پنجگانش رو می شناسیم، مال تو نوعیست که بیشتر بوی در حقیقت غم و اندوه و افسردگی سنگین و شدید رو داره، ولی به نظر من اگر اینو بگذاری پدر مادرت هم بشنون، تو صلاحیت اینی که یه مدتی بری ایران، فکر درس رو نمیدونم کار و اینا رو هم فعلا از سرت بیرون کن. مهم اینه که تو سالم باشی و سالم بشی و بتونی خوب زندگی کنی عزیز. مثل گفتم آدمی که میخواد بره ورزش کنه ولی دست و پا شکسته، خب اول با دست و پای شکسته شو درست کنه بعد بره ورزش. با دست و پای شکسته که نمیشه رفت ورزش کرد. بنابراین برگرد ایران و اونجا پروی روان پزشک خوب رو خانواده پیدا کنن، برو و اونو ادامه بده تا اینکه کاملا حالت خوب بشه، خودتو عادی و راحت ببینی، این همه زیر فشار غم و اندوه و درد و نگرانی‌های مختلف و متفاوت نباشی. به نظر من موندن تو استرالیا حتما اشتباه است عزیز.
یعنی فکر
میکنید
اگه برگردم
بازه از بهتر؟ نه آخه مسئله برگشتن تنها نیست، مسئله دکترتی که اونجا میتونن با امکاناتی که هست و هزینه کمتر این. و بعدم در استرالیا کمکی به تو نمیرسه. این تفاوت فرهنگی و اینا هم خودش مسئله آفرین علاوه بر زبان در و سرساز عزیزم. من میترسم بشکنی از پادر بیای. تو بسیار شکننده ای، بسیار شکننده ای. بنابراین بهتر برگرد ایران، برای مدت طولانی هم نیست. اگر نظر من درست نباشه که بیشتر اوقات درست نیست، ای بسا با کمی دارو بتونی حال عادیت هم خوب خودتو پیدا کنی و آسوده بشی و هر کار دلت میخواد بکن، باید بری اروپا، بری استرالیا و اون قصه دیگریست. ولی الان صلاح تو ماندن در استرالیا و تنها نیست عزیز. میتونی کار دست خودت بید. به هر حال ببین چه مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم، ولی لطفاً حتما جدی بگیر. بذار پدر مادرت هم صحبت منو با خودت بشنوه. مواظب خودت باش. شنگ و عجبند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط با آگاهیتون میرسونم که ما در کروزی که از 21 تا 24 فوریه داریم، یعنی کمتر از یک ماه یا 30 روز دیگه، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک کشتی کارنوال چارتر شده و ظرفیت 2685 نفر رو داره. به دلیل استقبال دوستان ما اتاقای دو نفره دیگه نداریم، فقط اتاقای سه نفره و چهار نفره با پنجره هست و اتاقای چهار نفره بی پنجره. بنابراین اگر بتونید به جای اگر دو نفر هستید، نفر سوم و چهارم رو هم با خودتون داشته باشید، اولا هزینه بسیار کاهش پیدا میکنه و ضمناً این چیزیست که باقی مانده که احتمالاً به زودی اون هم تمام خواهد شد. بنابراین اگر واقعا مایل هستید در این سفر که از 21 تا 24 فوریه هست با یه چنین جمعی باشید، سه هنرمند خوب و عزیز آقای عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی رو داریم و برنامه‌هایی به زبان فارسی انگلیسی، کنفرانس‌ها تدارک دیده شده، برنامه‌های دیگه‌ای هم براتون هست. هر شب از ساعت 9 به بعد برنامه دیجی ما خواهد بود در سالن دیگری. برات فرصتی است به جهت راحت و استراحت و دیدار دوستان. به همین جهت است که اگر مایل هستید لطفاً گروه‌های 3 نفره 4 نفره رو تدارک ببینید، ولی اگر اصرار داشته باشید که 2 نفر هستید، تقریبا نه هزینه کامل ولی نزدیک، هزینه کمی بیشتری رو باید برای اتاق 3 نفره بگیرید، چون جای 1 نفر رو اشغال میکنید. اینم تنها فرصتی است که فعلا هست. احتمالا چون اتاقای 3 طبقه با پنجره تعدادش کمی، اونم تموم خواهد شد، فقط اون وقت برامون 4 نفره باقی میمونه. برای انتخاب با شماست. اگر مایل هستید با کامرشال ترافل 800-819-91 تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشفید و داخل امریکا تلفن 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم، مثل یه آرزوه برام هست برای شما.
خوشحالم کلاس که تلفن کردید، بفرمایی.
شما خیلی کمک کردین به زندگی من. اگر اجازه بدین من یک بک‌گراندی از خودم بگم، بعد سوالم رو از شما بپرسم.
خواهش میکنم، بفرمایی.
آقای دکتر، من 27 سالم هست، فرزند آخر یه خانواده 9 نفره هستم. 5 تا خواهر بودیم، 2 تا برادر. بعد من هر مشکلاتی که دارم از خرابی این خانواده بوده. خیلی خانواده فقیری داشتیم، بعد پدر و مادرم از ده اومده بودن به شهر، بعد هر دو بی‌سواد بودن. بعد ولی ما خیلی استعداد تحصیلی داشتیم هممون، ولی خب هممون نتونستیم یعنی به جایی که باید برسیم، چون نه پول داشتن نه سواد راهنمایی کردن داشتن. بعد من به تو خیلی معجزه آسایی اومدم آمریکا با ازدواجم و الان اینجا هستم. مشکلاتی که همیشه دارم اینه که همیشه استراب دارم. من سیدیه شما رو دنبال کردم، خیلی آوردنش پایین مشکلاتم، ولی بازم هستن و بازم باهاشون درگیرم. مردم پرستیه.
شما چه مدتی است که ازدواج کردید؟ چند سال؟
دقیقاً 2 سال.
چه مدتی است امریکا هستی؟
2 سال.
همسرتون چند سالشه؟
من با ایشون 9 سال فاصله سنی دارم، ایشون 36 سالشه.
ایرانی هستن دیگه؟
بله بله.
خب هر دوی شما از در درس چی خوندید؟
من علوم پایه خوندم و همسرم یکی از رشته‌های خوب اینجا رو میخونن. همسرم خیلی دانشجوی خوبی بودن. همسرم دکترا میخونن، ولی من ایران فقط لیسانس تونستم بخونم، بعد اومدیم اینجا. ازدواج کردم اومدیم اینجا.
بسیار عالی. خب از خانواده ایشون کسی اینجا هست یا نه؟ خانواده هم.
نه هیچ کس.
یعنی نه خانواده شما نه. خب بنابراین اوکی، پس هر دو اینجا با هم هستی تو؟
بله
خوب
بله.
خوش. خب چه خبر است؟ گفتید استراب دارید.
بله استراب دارم و حرفای مردم و کلن مردم خیلی میتونن منو داغون کنن. یعنی یک نفر یک چیزی به من بگه یا با من قهر بکنه، من 3 ماه 4 ماه زندگیم تعطیله. میدونین آقای دکتر، ما خانوادمون طوری بود، پدرم به شدت وسواسی بود، برادرم خیلی، برادر بزرگم چون مذهبی بود خیلی ما رو اذیت میکرد، خیلی گیر میداد نریم بیرون، این کارو بکنین اون کارو نکنین، دختر نباید دیده بشه. مادرم با اینکه خیلی مهربون بود خیلی به ما میرسید، ولی مادرم هم مثل برادرم بود. بعد برادر کوچکم مشکل داشت، مشکل روانی داشت. بعد خواهرم همیشه تو خونمون جنگ بود، برادرم با پدرم همیشه دعوا میکردم، پدرم به شدت اونو میزد، یعنی طوری میزدش که بیدلیل بیجا. من فقط توی خواب گریه میکردم و به مادرم دروغ میگفت. مادرم میگفت چرا زدیش، میگفت مثلا کار بدی کرد، در حالی که اون هیچ کاری نکرده بود. برادرم چند بار خودکشی کرده بود ولی نمرده بود. عروسی همه ما رو به هم زد خیلی اصلا. بعد خواهر یکی از خواهرام هم همینجوری بود، میزد شیشه رو میشکست. اصلا
یه وضعیتی، یعنی همیشه من بچگی اینجوری گذشت که میرفتم مثلا اتاق بالا داشتیم به آسمون نگاه میکردم، تو رویاهام زندگی میکردم، یعنی فقط میترسیدم که الان همه میفهمن تو خونه ما داره چی میگذره. من خیلی من دانش آموز اول مدرسه‌مون بودم، ولی چون پول نداشتیم، چون هیچ کس حمایت اصلا براشون مهم نبود، یعنی نمیدونستن یعنی فرق بین اونی که شاید اول مدرسه میشه با اونی که مثلا تجدید میشه چیه. بعد به خاطر همین من نتونستم رشته خوب دانشگاه خوب قبول بشم، ولی خدا رو شکر ازدواج خیلی خوبی کردم، مثل یه معجزه بود. اصلا باورم نمیشه الان اینجا هستم. الان مشکلی که من دارم آقای دکتر اینه که من واقعا همیشه آرزوی تحصیل داشتم، خیلی شدید، یعنی وقتی درس میخونم انگار هیچ مشکلی ندارم توی زندگیم، همه چیز یادم میره، ولی چون به خاطر فشار، به خاطر اینکه من مشکل بارداری دارم و همسرم سنشون، من چون به سخنرانی های شما گوش دادم، شما فرمودین که مثلا سن موثره، همسرم 36 سالشونه، من مشکل فرتیلیتی دارم.
چه مشکلی دارید؟ در چه حدی هست؟
قابل درمانه، ولی خب اینجا ما چون همسرم دانشجو هستن نمیتونیم حتی بریم مثلا بریم دکتر ویزیتمون کنه توی مراکز فرتیلیتی، چون خیلی گرون.
خب آخه باید اولا کمی صبر کنی، چون آخه کی درسش تموم میشه؟
ایشون 3 سال دیگه.
خب وقت آیا الان از دانشگاه کمکی میگیرن یا اینکه همه هزینه ها رو دوشتونه و این هزینه های دو نفر شما در امریکا چگونه پرداخت میشه؟
همسرم فاند دارن، ولی نزدیک به فول فاند هستن، فول فاند نیستن. زندگی معمولیمون خوب میگذره، ولی وقتی که بخوایم بریم دکتر اینجا میدونیم که خیلی
نه مطمئن، ولی من خیلی موافق نیستم هنوز با توجه به شرایطتون و اون وضعیتی که داشتید و هنوز گرفتاری‌های ذهنی که هست و همسرتون که داره درس بخونه بچه دار بشه. برای اونو فعلا باید بذارید کنار. بعدم 36 ساله بودن ایشون که جایی برای نگرانی نداره، 27 شما هم همینطور. یعنی هنوز چند سالی فرصت دارید عزیز. به نظر من آوردن بچه به هم میرزه شما رو، رابطه رو و کار رو برای پایان نامه ایشون رو تموم کردن درسشون هم با اشکالاتی همراه میکنه. اصلا موضوع بچه برای 2-3 سال آینده منتفی است عزیز.
آقای دکتر میدونیم مشکل چه؟ مشکل اینه که از طرف خانواده خیلی به همون فشار میاد، چون میگم ما سطح خانوادگیمون خیلی پایین بود.
خیلی ساده است عزیز من، بگید چشم، ما کوشش میکنیم ولی چون اونا این بیشتر میفهمن، خدا نخواسته نمیست. نه ول کنید عزیزم، شما من تعجب میکنم چرا باید به مردم جواب بدید؟ مگر میان تو اتاق خواب شما ببینند که شما رعایت اصول رو برای بارداری میکنید؟ که اگر نکردید شما بگید چشم، حتما خودمونم دلمون میخواد، ولی نکنید. اگه میخواید خلاص بشید، برای شما عزیز از یه جهنمی به اسم خانواده در اومدید، حالا اومدید تو امریکا، هنوز حرفای اونا، حرفای یه مقدار آدم نادان، خودخواه، بیمار و گرفتار موضوع شماست؟ آخه حرفا یه اهمیتی، ارزشی، اعتباری داشته باشه؟ به چی عزیز؟ برای چه توصیه‌های حکیمانه می‌فرمایند؟ خودشون 7 تا بچه آوردن در حالی که امکانات مالی نداشتن که ازشون مراقبت کنن، تنها کاری که دستشون بوده رو این انجام دادن. بعدم تو خونه‌ای که اون برخوردها بوده، کتککاری بوده، اون گرفتاری‌ها در خصوص برادر بزرگتر بوده. مثلا تعجب می‌کنم عزیز، مثل اینه که من بیفتم تو لجنزار، بعد بیام بالاخره بعد خودم رو کمی ترتمیز کنم، بعد بگم نه دیگه این زشت، آدم دوباره نره تو لجنزار. خب لجنان ناراحت میشن، میگن یه دفعه اومد دیگه نیمه. شما چی دارید به من میگید؟ یعنی من شما تا چند رازه قرار خودمون رو آویزون یه مقدار آدم خودخواه نادان ابله بیمار کنیم؟ و بعدم تازه بیاناتی که میفرمون چی؟ از اون گذشته، اصلا دلتون نمیخواد باشون بحث کنید؟ میتونم بفهمم، میتونم حرف این است که من خودمونم خیلی دلمون میخواد بچه، ولی تمام مواظبت ها رو بکنید که بچه دار نشید. بعدم شما که تازه مسئله و مشکل دارید، مثلا باور کنید اگر دختر به این خوبی نبودی حتما میگفتم بری مدرکی تو پس بدی، که دو کلاس 2 ابتدایی هم برای زیاری. نگران هستی که اونا چه زری میزنن؟ اینقدر من تو احساس بدی میکنم از حرفای اونا که تو اومدی نشستی اینجا، همسرت دوره دانشجو دوره دکتراست، خودت دلت بخواد درس بخونی، حالا اومدی برگشتی، اونا میگن زود بچه دار بشید در حالی که مشکل بارداری داری، بعدم برای این کار هزینه های کلون سنگینی میخواد که تازه معلوم نیست نتیجه داشته باشه و شما پول نداری. چی داری میگی عزیز؟ پس که من برگردم بگم دلم میخواد یه 300 نفر امشب به خونم به شام دعوت کنم، ولی اولا نه 5 دلار پول دارم، اتاقم هم جای 3 نفرم نداره، 300 نفر میخوام بیارم کجا؟ اصلا فکر لطفاً به همسرتونم بفرمایید تا 3 سال آینده که ایشون درسش تمام نشده، دکتراشو نگرفته، اصلا حق ندارید حرف بچه بزنید.
آقای دکتر میدونیم خیلی روی ما تاثیر گذاشتن، روی هممون. مادر من روزی دو بار به من زنگ می‌زنه، من گوشی رو قطع می‌کنم، یعنی به همسرم زنگ می‌زنه، دوستم
عزیز من، یک مادر شما دیوونه است، شما هم روزی دو بار به او زنگ بزنید، هر چیکو بگید چشم، دعا کن، دعا کن خدا خدا واسم باور کن.
ببین باورتون نمیشه، حتی پوشش منو اینجا کنترل میکنه، یعنی من از ترس این اونا، یعنی مادرم میگه اگه روسری تو بذاری زمین من مردم، مادرم میگه خواهر من نیستی، من نمیتونم واقعا، من چیکار کنم؟
شما هر کار دوست دارید بکنید، من به اون کارا کاری ندارم، ولی عزیز من تموم شده، من نمیدونم اونا حرفی میزنن، بله شما میخواید عمل کنید عمل کنید، بله مادر شما یه مرتبه فکر میکنه، زن خودخواه نادانی که 7 بچه میاره که نمیتونه ادارشون کنه، حالا نشسته توی ایران به دخترش در امریکا دستور صادر میکنه، اصلا دستورش هم درست، نظرش هم درست، که اگر تو این کارو نکنی من اونجا میمیرم. برادر بزرگوار دیوانه تو هم همچین بیاناتی میفرماید. برو همسر دوست داره، خودت دوست داری حجابتو رعایت کن، من که با اون مسئله ندارم عزیز.
نه آقای دکتر ما دوست نداریم، ما اصلا اعتقادی هم نداریم.
خیلی خوب، حالا هر جور دوست داری، ولی ظاهر رو حفظ کنید، هر وقت عکس گرفتید با حجاب بگیرید، وقتی که ای موقع رفتید روی اسکایپ خواستید با هم حرف بزنید حجابتون رعایت کنید، هر جور دوست داری زندگی کنید، با اونا درگیر بحث و گفتگو نشید، با اونا به هیچ جا نمیرسید. به علاوه روزی که عرض کردم خدمتتون در مورد بچه‌ام، بگید اصلا این وظیفه ماست و همین جوری هم ما داریم همه کوشش همون رو میکنیم، شما هم دعا کنید انشالله به دعای شما.
آقای دکتر من چیزی که میترسم اینه که شاید مشکل جدی باشه، بعد با گذشت زمان مثلا 2-3 سال بعد خیلی
سخت کرده، نه 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 اولا با دکترتون صحبت کنید، بذارید ببینید چه خبره، برای پیشرفت های علمی رو نادیده نگیرید اگر فکر میکنید. من عرضم اینه که شما در شرایطی نیستید که عزیز بچه دار بشید، شما همسرتون به هم میرزه، رابطتون به هم میرزه، خودتون، شما یه شانسی آوردید و اونم همسر خوبه ایشون هم شانسی آوردید که تو دختر خوبی هستی، بنابراین کنار هم و با هم باشید. کسی است اصلا بیاد بر فرض محال که من میدونید هیچ دوست ندارم، اصلا نتونستید بچه هاش کنم، نشدید که نشدید، این دیگه نشده، آدم وقتی نمیتونه که دیگه مسئولیت نداره. بعدم الان بهانه نکن که الان من شاید بتونم 3 سال بعد نتونم، من نمیدونم این نتیجه گیری پزشکی رو تو از کجا در آوردی، تو اگر میگفتی میرسم به 40 من میتونستم بفهمم، ولی نه دختر 27 ساله عزیز، اصلا رها کن. برای من نمیگم، نظر پزشکان رو با یک قطعیت و قاطعیتی اگر به تو میگن رو میشه به هر حال بهش اعتنایی کرد، ولی شرایط شما مناسب نیست. من همه کار رو که درسته میخوام بکنم، ولی نمیتونم که دیگه مسئولیت انجام ندادنشون ندارم. نه یه ذره عاقلانه واقع بیدانه عمل کنید، از نظر من دل کنید، هرچی میخواد بشه بشه، ضمناً گفتم 3 سال میگذره ولی پیشرفت‌های علمی تو این زمینه هم فوق‌العاده است، از همه اینا گذشته اگر به هر حال توانایی بارداری و باروری رو ندارید، خب نیست دیگه عزیز، در این هر برای کاری که آدم نمیتونه اینقدر احساس بدی بکنه. برای این مواظب هم دیگه باشید و لطفاً رها کنید، با اونا مثلا به قول معروف کل کل نکنید، هرچه هم که میگن دیگه چشم، و ازشون هم بخواید براتون دعا کنن، همه چیز امیدوارم درست بشه. مواظب هم دیگه باشید، اونه که مهمه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خدا حفظتون کنه آقای دکتر، خیلی دوستتون داریم. با اجازه
خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بله خواهش کنم بفرمایید.
اولا آقای دکتر خیلی ممنون هستم که به من اجازه دادی که با صحبت بکنم. خیلی خوشحالم که میتونم از کمک و راهنمایی شما مثل همیشه استفاده بکنم.
بفرمایید.
من بعد از 2 سال رفتم ایران به مدت 3 هفته و متاسفانه مصادف شد با تمام این اتفاقایی که افتادش یا ایران از زدن هواپیما با متاسفانه 2 تا دوستان رو هم توی هواپیما از دست دادم. منتها به وقت اگر که من خیلی احساساتی میشم.
چه مدتی قبل شما برگشتید عزیز؟
بعد از 3 مدت؟
نه چه مدتیست که از ایران آمدید؟
الان 5 روز.
اوکی. چند سالتون عزیز؟
من 45.
اون وقت فرزندی دارید یا فرزندانی؟
نه متاسفانه من از ازدواج اولم که متاسفانه نتونستم بچه دار داشتم، یعنی که خیلی اختلاف بود و وقتی که حامله بودم در اثر زربشت بچه وقتی حامله بودم از دست دادم. ازدواج دوم متاسفانه به دلیل بیماری نتونستم بچه دار داشتم.
ولی الان توی دقیقه الان متأهل هستید درسته؟
بله.
همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 62 ساله.
چه مدتیست با هم ازدواج کردید؟
14 سال.
اوکی عزیز. خب
بله.
خب چه خبر بود در ایران، چی شد؟
دیگه خیلی وارد جزئیات اتفاقات ایران که نمیخوام مثلا بعد اون قسمتش که الان خارج از کنترل من، قدرت تحمل و قبول کردن منه. من همیشه به حرف شما گوش میکنم، سعی میکنم واقع بین باشم، سعی میکنم واقعیت رو قبول بکنم و تا الانم تا یه حدودی با شنیدن صحبت های شما و سیدی های شما موفق بودم. منتها این باری که ایران بودم احساس میکنم یه تغییر خیلی بزرگی به وجود اومده که من از کنترل من خارجه که بتونم این دوره رو بگذرونم. اتفاقی که افتاد این که من یه برادر دارم که 2 تا بچه دارن خیلی خوب و همیشه فکر میکردم که با خانومشون خیلی رابطه خوبی دارن. خب خارجم هستم دیگه نمیتونم به خیلی نزدیک باشم، همیشه سپورتشون میکردم، خوشحال بودم از خوشحالیشون. ولی اندفعه وقتی که دیدمشون که سرم بیشتر باشون وقت گذاردم، بسیار خانومشون عصبانی ناراحت، بچه ها رو کتک میزدن، دعوا میکردن.
بچه ها چند ساله هستن الان؟
3 ساله و 5 ساله.
پسر یا دختر؟
یه دختر 5 ساله، پسر 3 ساله.
خب
من سعی میکردم که خیلی دخالت نکنم، خیلی یعنی اذیتم میکرد، از اتاق میمادم بیرون و بچه ها میبردم پارک. ولی
قبل از که برسی به اون افاق، برادر دو وقت چه نظری داشت در مورد کتک زدن
بچه هاش؟ من تا قبل از این بفرستن کردم گرم که حالش نسید که خوب نیست. گفت آره از موقعی که برادرش پارسال تقریبا ماه اکتبر برادرش نمیدونیم که واقعا خودکشی کرد یا رفت زیر ماشین سر 2:30 شب به یک از پلای تهران تصادف بود یا حالا هر چیزی که بود. متاسفانه برادرش از دست داد. دیگه از موقعی که برادرش از دست داده مثلا یه ذره حالت عصبی شده. من بهشون گفتم که برین دکتر، خب باید همه این دوران خب گریپ رو باید بگذرونن، این دکتر مشاور بگیره. 2 جلسه رفت دیگه نرفتش، خیلی تو حالت دینایال بود. من فکر میکنم دیگه خوب شده، یعنی اون فکر میکنه که الان که این حالت ها بود. منتها بعد از این اتفاقی الان میخوام بهتون بگم که افتاد، برای من یه سری واقعیت ها رو دیگه نشست واسه من توضیح داد که از موقعی که بچه دوم به دنیا اومده که چون پسره، حالا خودش بیشتر روی پسر حساسیت داره، از اضطراب و نگرانی شبا خوابش نمیبره، بچه همش از خواب بدتر میشه، این حالت مضطرب بهش داده که از خواب میپره. یعنی من خیلی خلاصه ازش میشم، من توی شاهده این بودم که توی جایی که فود کورت بود، بچه رو خب خیلی بچه با انرژی بالایی داشت میدوید، بچه رو بلند کرد و شروع کرد با شدت زیاد سونه بچه رو گاز گرفتن که دیر بچه رفت بالا، که من اصلا من خودم رو از دست بگرد کلی کنترل خودم.
یعنی توی یه جای عمومی سونه بچه رو گاز گرفت؟
بله.
خب اون برادرم خودکشی کرده عزیز، بلکه این که بیمار روانی هست، اونم تو پابلیک نتونه خودشو در جمع نتونه خودشو اداره کنه، بعدم بچه ها رو دویده که دویده چی شده؟
دقیقا من اولش خب خیلی عصبانی شدم، داد و بیداد کردم، گفتم واقعا تو حیوونی، و یادم بچهش رو گفت به من، گفت همه مادر رو گاز میگیرن دیگه، من خسته کرده رفته این برو برد یک خودشی به درن سرتون بدم. یه سری که آروم شد فردا پس برداشت برمش گفت، نشستم باهاشون صحبت کردم، گفتم بریم که حالت خوب نیست باید بری دکتر. بالاخره رفت دکتر، اومد به من گفتش که دکتر به من گفته که تو وقت خودتو اول ببخشی از این اتفاق. گفتم مطمئنی رفتی دکتر؟ دکتر بهت گفته؟ گفت آره، گفته یه اتفاقی بوده که افتاده، حالا من به خودت کمک بکنی که اینو ببخشی، منم الان باید خودمو ببخشم. دیدم که به نظر میاد که ایشون اصلا ارتباطش با واقعیت کاملا از دست رفته. یه جمله بعدی به من گفت، به برادرم گفته بود که ما رو چشممون کردن، انقدر زندگی خوبی داشتیم، چشممون کردن که من بچه‌مو گاز گرفتم.
آیا در حدی که شما میدونید و برادر میدونه این تنها باری بوده که گاز گرفته؟
برادر من میگه تنها باری بوده که گاز گرفته، ولی دو ماه قبلش به من برادرم گفتش که بچه رو از مهد کودک میخوان که بیرون بکنن به خاطر اینکه همه رو گاز میگیره، و این برای من یه زنگ خطری بود به خاطر اینکه به نظرم میاد که به یه سابقه ای وجود داره.
دو تا احتمال هست، یکی اینکه مادر گازش گرفته اون گاز میگیره، یکی این که مادر میخواد بگی تو اگه گاز بگیری مردم ناراحت میشن، چون بعضی از ما متاسفانه یه استدلال بسیار بسیار غلط و بدی داریم که اگر بچه میزنیم ما بزنیمش بگیم حالا خوب بود که منم تو رو کتک زدم، که متاسفانه
عملت رو میگه برای اینکه موهای منو کشت گازم گیره، منم میخوام خلاص در بکنم.
مادرش اینو میگه؟
بله.
پس من نمیرسم که بچه 3 ساله یا 5 ساله مساویه یه خانم 30 و چند سال است. خب
الان نسته شو بخوای، من دو تا مسئله دارم، یکی این که حالا که میخوام که بتونی میتونم کمکشون بکنم.
آخه چه کارش نمیتونی بکنم؟ نه آخه ببینید، نه آخه البته مورد شدیدی هست، ما تحت عنوان زیر عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر میتونیم کاتگورایزش کنیم، ولی اون معمولاً با ماجراهای جدی مرگ و نابودی، اونم به صورت بدشه، مثل پیکه شدن یه آدمی به خاطر انفجار ماده منفجره. و مورد تو یه مقداری برمیگرده به آمادگی خودت برای اینکه این جرقه‌ای که سنگین بوده در حقیقت تو رو با آتش کشیده عزیز.
دقیقاً،
یعنی کاملا پیداست. اینکه خب این که پدر و مادر متاسفانه برخ از وقت بچه ها رو میزنن، همین امروز مگر دوستی روی خط نگفت که مثلا پدر ما بدجوری مثلا میزد برادرم رو. خب بنابراین شاهد کتک کاری که تا موجب مرگ شده متاسفانه در خانواده ایرانی هستیم. این و بعد اینکه حالا اون مثلا حالا چون نوع عملی که این مادر کرده بیشتر نوع عمل یه بیماره، حالا یه کسی تنبیه هم میکنه، این تنبیه حتی تنبیه فیزیکی یه نوع نشان دهنده ویژگی روانی اون آدمه. مواردی از این قبیل سنگینه. اینکه شما اذیت میشید، ناراحت میشید، باعث تاسفه، ولی خودتون مثل اون بحثی که داشتید، دقیقاً گذروندن یه ایام سوگواری است و ناراحتی است که خشمتون رو بریزید، قهرتون رو بریزید، گریهتون رو. ولی نشون دهنده اینه که در درونم خودتون یه احساسهای متضادی درباره زندگی خودتون دارید عزیز. یعنی با توجه به آنچه که تو ازدواج اول بوده یا با توجه به فاصله که در ازدواج دوم بوده و بعدا عدم تمایلتون به داشتن بچه، خب شما رو نسبت به بچه حساس کنید. شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟ شما چند دومی هستید؟
من یه برادر دارم، یه خواهر و بچه بزرگ هستم.
با چه فاصله هستید با اون دوتا؟
برادرم با من 2.5 سال اختلاف سنی داره، بعد یه برادر دیگه هم داشتم بسید که با من 6 سال اختلاف سنی داشت، تا به درده مشکل قلبی خود از خواهرم با من 12 سال
اختلاف سنی. همین ببین، اینا مسئله ایتون. یعنی تو کاملا اینکه زخمی هستی و نمک‌های از این قبیل فریاد تو رو به آسمان می‌بره رو میشه فهمید. به من بگو بعد از این ماجرا برادر به چه نتیجه، چون گفتی شاید برادر به تو گزارش دیگری داده یا حرفای دیگری زده.
برادرم دیگه از موقعی که یعنی بعد از که نشستیم با هم صحبت کردیم، دیگه من تصمیمو گرفتم که ازش جدا بشم. بهش هم گفتم فقط الان چون بچه‌ها کوچیکن، بهش گفتم بعد خودش رو درست بکنه، ولی من تصمیم گرفتم که ما مشکل داریم که زمینه غذا خوردن بچه ها، ما مشکل داریم برای خوابوندن بچه ها، ما مشکل داریم در جهت تربیت لباس پوشیدن بچه ها، ما تو همه زمینه ها با هم دیگه مسئله داریم و من همش دارم بهش پوشتن میکنم این روشش نیست، این نیستش، این نیست. خب برم از موقع هم کاملا با من درد کنه، یه کاری میگه مثلا یه کار دیگه انجام میده، ولی الانم صلاح نمیدونم که بچه ها رو ازش جدا بکنم، برای اینکه خب بچه ها خیلی بهش وابستن.
خب البته نه، ببین عزیز، در ایران اولا بر اساس قوانین تو 7 سال که مادره که پزانت رو یا کاستدی رو داره، بنابراین نه اینکه من پیشنهاد جدایی دارم، من فکر میکنم موضوع جدیتر از این هست. یعنی یک کمی برادر شما قراره که با همسرش اولا یه گزارش دقیق‌تری از رابطه داشته باشه، بعد با همسرش برای دکتر برن، شاید برای که ممکنه بودن با این مادر صرف نظر از موضوع حضانت و کاستدی بچه به این بچه آسیب بزنه. ضمناً یه ذره سابقه خانوادگی رو چک کنید. من در خصوص برادر البته با توجه به توضیحات شما، اگر قبلا خودشون شما هم با شک گفتید که نمیدونیم خودکشی کرده یا تصادف، من دلم میخواد خانواده 4 تا خانواده پدری و مادری همسر برادرتون رو واقعا چک کنید عزیز. چون اگر بیماری هایی باشه، فرض کنید این دوست قبلی مثلا اسکیزوفرنی باشه، که خب این میتونه باشه، اگر بچه های محیط امن و امان و آرامشی نداشته باشن، اگر یه زمینه‌های ارثی برای اون باشه، اونام دچار میشه. موضوع این که دلم میخواد و دلم نمیخواد و وابستگی بچه‌ها و خوش آمدن و بد آمدن ها نیست، مسئله مرگ و زندگی عزیز. یعنی این موضوع رو شما به عنوان یک مثلا خونریزی کوچک نگیرید. این خونریزی که میتونه نشان دهنده بیماری کشنده باشه.
آقای دکتر، من همه اینا رو به برادرم میگم، به من که تو خیلی داری مسئله رو بولد میکنی.
نه بگو مسئله، بگو که کاملا حق با توه، من دارم مسئله رو میبرم، ما میبریم به سمت بدترین احتمال ولی امید به بهترین داریم. حرف درسته. بیا حتی چون شما اشاره هم کردید میگم، من پول مثلا 10 جلسه تراپی تو رو و یا تو و همسرت رو با یه روانشناس خوب تو ایران میدم، بی برو اون ثابت کنه و منم آرزو میکنم، دعا میکنم که نظر من غلط باشه، من خواهرت اشتباه میکنیم، ولی اگر چیزی بود خب از حالا باید به فکر چاره بود، اگرم نیست چه بهتر، من بیشتر از تو حتی خوشحال میشم که فهمیدم نظرم و احتمالی که میدم غلطه.
آخه دیگه من دقیقاً همین کارو هم موقعی که برادرش تازه فوت کرده بود گفتم بهش و همش رو معرفی کردم. همین بار یعنی خودم من که احتیاج واقعا داشتم با مشاور صحبت کنم، دکتر روانشناس اون تو زیاد من یعنی هفته 3 روز چه دکتر روانشناس تا الان میتونم با شما صحبت بکنم چون خیلی اوضاعم بد بود. بهشون گفتم بودم من همه جوره همه هزینه‌اش رو تقبل می‌کنم فقط برید. به من گفتن که اولا اونایی که تو معرفی کنی که ما نمیخواید بریم. آره میدونم
نه وارد اون جزئیات نشید ولی
خودتون میرین بریم فقط
نه نه پیدا کنید اگر دوستی آشنایی دارید مثلا پیدا کنید این سه تا اس بستم که خوب باشن برن پلوشون.
گفتن که اونا نمیریم اصلا. من گفتم باشه خودتون بریم
پیدا بکنید. نه نه ببینید عزیز نه صبر کنید نه بیاد من شما با هم گفتگو نکنیم چون به جای مرزم این است که شما کوششتون رو بکنید از یه راه که برادر شما متوجه بشه که اگر واقعا زمینه ارثی اولا زمینه ارثی رو من میخوام یعنی واقعا زمینه ارثی ای بس رو شما دوتا دوست خوب داشته باشید بتونن یه تحقیقی بکنن از جانب آشنایانی که پیدا میشه خوشبختانه حرف میزن که خبری هست تو خانواده یا نه درست بزنیم
بله متاسفانه هستش مادر ایشون مثلا یه یعنی اونم من کارشناس نیستم ولی من چون تو مراسم ختمش بود من دو سه تا دوست روانشناس دارم که رفته بودن گفتن که اصلا این خانوم هم یعنی اسکیزوفرنیا رو اسم آوردی میگفت ولی مادرشون دقیقا این مدلیه یعنی اصلا ارتباطی با واقعیت نداره. حالا من
نمیخوام بادم واقعا نه متوجهم هستم. بنابراین شما فقط به برادر هشدار رو بدید و ازش بخواید که این اوضاع رو دقیقا چک کنه و بعد ببینه چه کار میکنه. به هر حال اونجا میتونه کمک کنه. راه دیگه که نداریم عزیز. فقط یه راه موثری که برادر کمک بگیره تنها تو تنها برای که اگر بره گزارش حال خانواده همسرش رو بده و کاری که همسرش میکنه خیلی از وقت میتونن بفهمن چه خبره شاید هم بتونن یه راهی پیدا کنن همسرش هم به یه جلسه ارزیابی بکشونه و یا اگر بهانه و فرصتی پیدا شد حتما برادر از اون استفاده کنه. شما مشکلتون به نظر من بیشتر قانع کردن برادره که بیا خاطر خودت و منو آسوده کن. خب اونجا مسئله است دیگه یعنی به برادر باید بتونید در حدی که ممکنه کمک کنین امیدوارم موفق بشی. برو من و شما تو زندگی عزیز همیشه کار و کوششمون رو میکنیم و امیدواریم که بشه ولی اگر شد شد نشد دیگه نشد دیگه بیش از اون که نمیشه رفت. عزیز شما خودتون نگران نکنید برای این که به نظر من ماجرای شما یه ذره بیش از ماجرای همون حادثه است برمیگره یه مقدار به خودتون یه مقداری هم در مورد خودتون حالات خودتون در زمینهای دیگه هم چون دختر خوبی هستید با واقع بینی و مسئولیت و حتی مشورت یه صحبتهایی بکنید که آروم بگیرید ولی اینکه کسی بخواد اون خاطره رو از ذهن شما پاک کنه و اینا اون کار نه درسته نه شدنیست. به هر حال
من هیچ وقت زندگی کابوس نمیگیرم الان فقط
خب
آخه
کابوس ها بیشتر به خاطر اینکه خوابتون سبک شده عزیز. بنابراین یه ذره اگر آرام بخشی بخورید یا چیزی که خوابتون رو کمک بگیرید که عمیق و سنگین بشه کابوس ها مگر سراغتون بیان چون یادتون نمیمونه اذیتتون نمیکنه. بسیار عالی
واقعا ممنون هستم. آره من یه سوال دیگه ای دارم اگر که به فرض که حالا من برادرمو قانع کردم و به یه اسسمنتی رسیدن که این مثلا مادر این مشکل رو داره واقعا بعد از اون چه کار باید
خب اون دیگه نمی وقت برمیگرده به نوع بیماری برمیگرده به یه مقداری گفتگو و بیا فرض کنیم که مثلا علائم اسکیزوفرنی در مادر یا تو خانواده است و ممکنه باشه بچه ها امنیت و آرامش هن. حالا مهم اینست که این امنیت و آرامش رو میشه یه جوری با این مادر کنار اومد که بعید میدونم یا میشه ازش گرفت. بعد یه وکیل میتونه بگه آیا ما میتونیم با یه چنین پرونده‌ای بریم دادگاه حضانت بچه ها رو از مادر بگیریم یا نه. بنابراین میدونید اون مورد بعدیست عزیز. بگذار ببینیم به کجا میرسیم. شاید هم بتونن تا حدودیشون رو اداره کنن کنترل کنن یا معالجه کنن ولی علائم خوبی نیست. به همین که موضوع جدی بگیرید ببینید به کجا میرسیم. برات مواظب خودتون باشید.
مرسی
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام.
سلام بفرمایی کنم.
حسن نباشین. خیلی خوشحالم که با تو میتونم صحبت کنم آقای دکتر.
منم همینطور بفرمایی کنم.
مرسی. من یه دختر 3.5 دارم.
فقط همین یه دختر رو داری؟
بله بله. خودم 43 سالمه.
بله.
بعد دیر ازدواج کردم ولی بلبل فاصله بچه دار شدم و میخواستم بعد الان مشکلاتی که باش دارم اصلا از کنترل من خارجه. به نظر خودم بسیار کله سق و لجبازه، سر هر چیزی گریه میکنه، به هیچ عنوان تنهایی با خودش بازی نمیکنه، با اینکه الان 3.5 دقیقا. ولی اصلا
شما غیر از شما کسی هم مسئولش بوده تا به حال یا نه؟
نه، خونه مهد کودک میره
یعنی
خودمون. من الان 2 ماه که اومدم امریکا.
نه نه صبر کنی.
بله.
شما در ایران چی بوده داستان دخترتون؟ با کی زندگی میکرد؟ یعنی
با خودم، با خودم و همسرم زندگی.
نه شما سر کار میرفتید یا نه؟
بله بله بله، من شاغلم.
از چه سنی میرفتید؟ از چه سن فرزندتون میرفتید؟
آها، من ویس خیلی زور میکردم از 1 ماه، ولی کارم پاره وقت بود، مربی باشگاه هستم. بعد از تقریبا 1 ماه و 1 ماهگیش شروع کردم کم کم کارمو و 2 ماه و نیم پرستار نیمه وقت داشت دیگه، کم کم بیاد کردم و 1 سالگی هم یه برای مسابقات اعزام شدم و 13 روز تناش گذاشتم که مادرم و پرستار گذاشتمش.
چه سنی بود؟
1 سال دقیقا بعد از تولد 1 سالگیش بود.
بنابراین عذیت امیدوارم نشید. با شما بچه رو از پادر بردی به خاطر خور خوبی حالا چند سال دوری؟ یعنی اوج سپریشن انگزایتی یه سالی چی؟ بچه یه سال رو میذاره بره مسابقات به گور پدر مسابقات که چی بشه؟
میدونم خیلی اشتباه کردم ولی
بچه 1 ماهه بعدم بذاره مهد کودک؟
نه مهد کودک نذاشتم. نه 1 ماه پرستار گرفتم تو خونه میومد. نه تا 2 سالگی بعد مهد کودک نذاشتم.
برحال عزیز، اونچه که شده نتیجه این هست که بچه محبتی ندیده، یک دست و یک نواخ زندگیش نبوده.
بله.
معلومه که بین سن 14 تا 36 ماهگی بزرگترین موضوع بچه جنگ قدرته. یعنی به این نتیجه میرسه که موضوع فقط زوره. حالا تو جیغ بزنی، گریه کنی، گاز بگیری، لگد بزنی، قهر کنی، بقیه کتکت بزنن، هرچی هست، از این طریقا کارا پیش میره و در نتیجه مثل من و شما که اگر توی محیط ایرانی باشیم فارسی یاد میگیریم، امریکایی، انگلیسی، اونم یاد میگیره که این جنگ قدرت داره، الان تعجبی نداره. و شمایی که این همه دیر ازدواج کردید، بعدش وقتی بچه اومد قرار بود دیگه این همه کار کردید، بعد همون همه کار میکنید، راه میکردید. اینو برای بقیه میگم، گذشته و رفته، ولی الان بهترین کاری که میتونید بکنید این است که الان اتفاقا بیشترین وقتشو بذارید بره تو مدرسه و بگذارید محیط آموزشی یه مقداری اگر محیط خوبی باشه، معلمین و مسئولین خوبی داشته باشه، کمکش کنن که یه تغییری تو رفتارش پیدا بشه. ولی در ارتباط با شما یه جنگ تمام عیار خواهد.
یعنی دقیقا آقای دکتر، فقط جنگ داریم، هر چی من میگم برعکس میکنه. یا اصلا سر هر چیزی سر دستی رفتن،
اصلا اون بهش میگن اپوزیشنالیزم، بهم میگن دیفاید، اصلا به عنوان یه نوع اختلال شخصیتی برای بچه ها میشناسیم. یعنی من فقط مخالفم، بگو سرد میگم گرم، بگو گرم میگم سرد، بگو میشین میخوام پاشم، بگو پاش رو میخوام بشینم. بنابراین اون عرض کردم او به این ها چی میرسه که رابطه یعنی قدرت، رابطه یعنی که کی زورش میرسه. بعدم شما معلومه تقویت کردید اون جنگ قدرت. مثلا فرض کنین، فرض بفرمایید او یه چیزی میخواد بهش نمیدید گریه میکنه، اصلا شما نباید اعتنا بکنید مطلقا. یعنی او باید
بینه
اصلا مهم نیست بلی که او وقت برده. یعنی میخوام بگم شما اصول رعایت نکردید. یعنی اون چیزی که قرار هست ما به گونه رفتار کنیم که تقویت نشه رفتاره. من تو این زمین ها عرض کردم بچه خون هم گریه کنه در این گونه موارد یا موردی که به خودش دیگری آسیب میزنه ابدا نباید اعتنایی کرد. چون
گاهی همین کار آقای دکتر میکنه.
نه گاهی نیست. نه ببینید، نه باز ببینید، باز قاعده رو به هم نزنید عزیزم. شهر مقدس لاس وگاس پول همه رو میگیره، بلکه گاهی جایزه میده. اصلا روزی آدم در مغزش چیزی کاشته میشه که به صورت رندم و تصادفی باشه، مگر همیشه ببینم تشویق میشه. یا همیشه بدونم تنبیه میشم در مغز من نمیشین. اما اگر برخی از اوقات تشویق میشم یا برخی از اوقات تنبیه میشم تو مغز من میشین. نه، اینا رو میشناسیم مغز رو. من تو بخش اول فلسفه هدف ها آوردم که اصلا اساس کار این که مغز چگونه کار میکنه اینه. ما فقط وقتی یه چیزی برامون همیشه این میشه که پاداش رندم و تصادفی باشه، حالا اونا شده، هر اون کار زیادی نمیتونید بکنید. شما تنها کاری که میتونید بکنید این است که یه دوستی که یه کمی بزرگتر از اونه، مثلا یه سال بزرگتره، که زورش برسه که دخترتون نتونه او رو به قول معروف زیر فشار بگذاره و ببینید میتونن رابطه های برابر رو تمرین کنه. اگه بتونید تو خانواده فامیل پیدا کنید کمک. دوم، بذارید توش یه محیطی که صبح بره از مثلا 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، 3-4 بعد از ظهر، یعنی اون محیط بهش اون کمک میکنه که اون جو حاکم بر اونجا غلبه کنه تا اینکه ارتباط و خودتون رو از صحنه بیرون کنید. بعد مثلا فرض بفرمایید اگر در ایران هستی تو جمعه ها تعطیله، یه فکری بکنید مثلا با بچه ها باشه یا بره تو پارک باشه تا اینکه باز درگیر با شما بشه. یعنی من میخوام اینکه فکر کنه به شما که میرسه حالا وقت جنگه بیاد بیرون.
دقیقاً همین آقای دکتر. مثلا امریکا سر کارم نرفتم تو این دو ماه، اصلا یه ماه گذاشتم دیکر، انقدر اذیت کرده خواهرم خوش که من هزینه‌شو میدم فقط بره دیکر. بعد تو بیرون خوبه، محبوبه با بچه‌ها، خوبه هم گوش اطاعت میکنه، میرسه به من یا میاد خونه. اصلا یه جنگ روانه.
این عکسش هم از شما. پس این خواهرتون رو دوست دارید، یه خانمی رو که تو خیابون دوست ندارید، ولی که اون خواهرتون اون نیست. اینجا هم دقیقاً این شمایید، یعنی با شما و ای بسا پدرش جنگ قدرت رو داره.
بله.
و بنابراین شما هست که از صحنه باید برید بیرون. یعنی هر چی شما نباشید کمک برای بچه‌ست. اینی که با توجه به اینکه اول اصلا نباید میذاشتش مهد کودک و پرستار اینا، الان درست وقتشه که بذارتش جای دیگه باشه و روزای شنبه هم تحویل کسی بدیدش که میره با بچه‌ها بازی می‌کنه. شما رو هرچی اگر حتی یک سال از این ایام بگذره 90% این جدالش رو با شما کم میکنه و الا بعدن با تون میجنگه سر همه چیز عزیز. یعنی باید بدونید دختر جنگجویی هم دارید، فقط یه شوهری پیدا کنید مثلا نظامی گردن کلوف چه از اوتش بر بیاد و الا
من خودم هم رزمی کارم یه ذره خسته بودم.
نه پیدا متوجه هستم، برحال او رو یه ذره بزمی کنید بخیر از این حالت رزمی در بیارید، حالا وقت بعده. ولی الان عزیز بهترین کار اینه که از خودتون دورش کنید. صلاحش اینه که در ارتباط با شما نباشه. چون با ارتباط با شما بازی تکرار میشه و به اصطلاح رینفورس میشه، تقویت میشه. هرچی شما رو کمتر ببینه، هرچی با شما کمتر کار داشته باشه و بعدم از قبل یه ذره هوشتون رو به کار بندازید. اگر فکر کنید بهش چیزی میگید که بعدن موافقت یا مخالفت بکنید نکنید. یه زمینه فراهم کنید که بگه مثلا بگه من بستنی میخوام، یا الان من میخوام برم بخوابم، یا الان من لباسام میخوام عوض کنم، یا الان میخوام برم حموم. یعنی عرض من این است که یه زمینه بسازید او فکر کنه اونه که داره تصمیم میگیره و شما خب دلتون میخواد باش موافقت کنید. مثلا فرض کنید شما مثلا میتونید به همسرتون بگید من دارم گرسنه‌ام میشه و مثلا بعدم نمیاد یه چیزی برم بخورم، من میرم میخورم میام. خب اون پیام میگیره که شما خود برید چیزی بخوری، اونم اگه منم گرسنه‌ام تام گرسنه خیلی خوبه یه چیزی میدم، ولی شما زمینه رو ساختی. ولی اگر بهش بگید بیا یه چیزی بخور ممکنه لجبازی کنه. دقیقاً. بنابراین هوشتون رو به کار بندازید ببینم شما برنده اید یا او. و به هر حال دست گل قبلا آب داده شده دیگه، از این لطفا ندید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من واقعا بگیرید سیدی های تولد تا 3-3 تا 7 رو تو ایران هم هست که برگشتید اونجا بگیرید بشنوید.
حتما میخوام بگیرم.
ولی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. مثلا وقتی خیلی کار بدی میکنه دیگه تنبیهش میکنم میبرم توی اتاق، اولا که جدا از من نمیشه.
نه اصلا فایده ای نداره اون از من. آخه کار بدی که میکنه مثلا چیکار میکنه؟
میزنه یا
کیو میزنه؟
مثلا دختر خواهرمو.
خب به همین جد است که ببینید عزیز، دختر خواهرتون کوچکتر یا بزرگتره؟
نه بزرگش
16 ساله. اولا به او میگید جلوشو میگیری و اصلا بگید ببینید فرض کنید او رو که میخواد بزنه بهش یاد میدید که تو به مجردی که دیدی این میخواد یه کاری بکنه دستشو میگیری و فقط یه جمله بهش میگی نه، و بعد خودتو کمی غمگین و ناراحت نشون میدی به مدت یه دقیقه دو دقیقه بعد ولش کن. شما هم همینطور، چون نباید بذاریم اتفاق بیفته و بعد قرار باشه او ببره، خب پس هوش ما کجاست؟ بنابراین من همیشه عرضم این بوده که اگه قرار باشه بچه برنده بشه که خب معلومه من شما هوش و عقل و علم اونو به کار ننداختیم، اینی که باید براش آماده بود. و ضمناً حرف دیگه این است که اگر تو مثلا کسی رو اذیت کنی، ما همون موقع میریم خونه، دستشو میگیرید محکم، محلش هم نمیذارید، سوار ماشین میکنید، برش میگردید. چون باید بدونه حالا که میخواد بمونه اینجا بهتر قواعد رو رعایت کنه. به همینجاست که عرض میکنم بذاریدش تو محیط آموزشی، اونجا بیشتر میتونه کمک تو کنه. به هر حال امیدوارم موفق بشید.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردید، خیلی خوشحال شدم، ممنونم.
شنگان عجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای فرانکلین مهری مشاور امور مالی و سرمایه گذاری دارن که در گفتگوی با همکاران خوب عزیز مطالب بسیار جالب و آموزندهی و آگاهی دهندهی رو در اختیار شما میگذارن. بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.